بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به تعلیقات صفحه 134. نقل نکته ای از 1001 نکته مناسب مقام است که در مورد قبر بود، که قبر حقیقی انسان کدام است. نکته قوله سبحانه فاذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک قال کلا فیما ترک کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. یه موقعی که مرگ یکی از اونها رو در میابه، اون شخص میگه رب ارجعون خدای منو برگردون، لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک که اعمال صالحی رو که انجام ندادم ترک کردم انجام بدم. جواب چیه؟ کلا هرگز، انها کلمتون هو قائلها، یه کلامیه که این داره به زبانش جاری میکنه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، و این برزخی تا روز قیامت در پیش رو داره. حالا قبل از اینکه نورد برزخ اینجا آقا جان صحبت کنن و توضیح بدیم، اینه که چرا وقتی مرگ میاد مهلت تمام میشه طرف میگه رب ارجعون خدای منو برگردون؟ چون میدونید که انما الحیات الدنیا لهو و لعب، دنیا لحظه، لحظه یعنی سرگرمی و لعب یعنی بازی. دنیا سرگرمی و بازیه. در این نشئه‌ای که باید به تکامل برسه، باید خودشو به کمال برسونه، دنبال سرگرمی و بازی بوده. حالا که مهلت تمام شده و با حقیقت روبرو شده، میبینه که هیچ حقیقتی کسب نکرده، لذا میگه خدای من را برگردون، برگردان که اعمال صالحی که ترک کردم انجام بدم. جواب میاد که هرگز. چرا؟ چون تو الان که با حقیقت مرگ روبرو شدی این حرفو میزنی. اگه برگردونیم تو دنیا دوباره مشغول لهو و لعب میشی، یعنی همون کسی که دم مرگ میگه خدای منو برگردون، اگه برگردونی آدم خوبی میشم، اگر برگرده دوباره مشغول بازی میشه. چرا حالا اینجوریه؟ چون در موقعی که مرگ او رو فرا میگیره یک بلوغی به او دست میده، یک بلوغ و یک شکوفایی بهش دست میده که میفهمه، در حالی که اگر برگرده به موطن قبل خودش دوباره همون مشغول بازیچه خودش میشه. مثل کسی که انسان مردی شده، کاملی شده، بزرگ شده، میگه اگه من برگردم دوران بچگیم، میگه بازی میذارم کنار، از همون بچه موقع شروع بکنم به تحصیل کمالات، تحصیل علم، فلان، بهمان، در حالی که اگه برگرده تو همون مرتبه دوباره همون حرکات بچگانه رو در میاره از خودش، چون الان به یک شکوفایی و بلوغی رسیده که اینو میفهمه. اگه در اون موطن برگرده دوباره همون جوره. لذا اینجا هم میگه که چی؟ این یه کلمه‌ای که داره به زبانش جاری میکنه، حرفی داره میزنه. این اگه برگرده دوباره همون انسان قبلی میشه. و حضرت استاد در الهی نامه یک عبارتی رو دارن که خدایا خواب و بیداری من رب ارجعون گفتن من بود و لبیک گفتن تو. میخوابیدم، چون کسی که میمیره، کسی که میخوابه، انو اخول موت، ارواح در نزد حق تعالی حاضر میشن. آیه قرآن دیگه که وقتی میخوابید ارواح میان در نزد ما، هر کدوم که بخواییم نگر میداریم، هر کدوم که بخواییم میفرستیم دوباره به سوی بدن. آیه قرآنه میگه خدایا این خوابیدن های من که خوابیدم رب برجعون، گفتم خدای من برگردون. تو دوباره گفتی باشی برت میگردونه، ببین زنده میشی دوباره، دوباره از خواب برخواستی زنده شدی، دوباره مردی. میگه این همه خدایا من رب برجعون گفتم و تو لبیک گفتی، دیگه دم مرگ با چه روی رب برجعون بگم؟ میگه این همه تو خوابیدی که مردی در عقل، آمدی پیش ما دوباره برگردون دو، تو باز همون آدم قبلی، دوباره اومدی دوباره برگردوندی، دیگه چقدر مهلت به تو بدیم که شبیه حال این افراد، شبیه حال اونیه که آیه قرآن میگه، این فرماد که اونایی که در کشتی سوار شدن، آیاتی در این زمینه داریم، انگامی که کشتی طوفانی شد گفتن خدایا اگر ما رو مخلصین له الدین، دع الله مخلصین له الدین، از روی اخلاص خدا رو صدا زدن، چون جا انقطاع کامله، تو آب هیچ پناهگاهی برای خودش نمیبینه در دل دریا، لذا دع الله مخلصین له الدین، از روی اخلاص کامل خدا رو صدا میزنه که خدای چی؟ من اگه به سلامت به ساحل برسونی بنده خوبی میشیم. هنگامی که به ساحل رسیدن از آم یشرکون مشرک شدن، دوباره یادشون رفت. آیا نمیدانن که ما هر جا که بخواییم، چه در خشکی چه دریا، در دریانها رو میگیریم، وکردی از دریا که رفتی بیرون خطر رفت شد، زمین و آسمان و تمام سلول‌های بدن تو در اختیار حقه. حالا ای حال بحث در مورد چی بود؟ این آیه که می‌فرماد و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، حالا ورا به معنی پشت سره، که در پشت سرشون برزخی در انتظارشونه. اما در کلام عرب گاهی وقت ورا رو به آینده تعبیر میشه، که مثل در داستان حضرت موسی که در کشتی بود، حضرت خضر گفت چی؟ و من ورائه ملک و یأخذون کل سفینه، من ورا نه یعنی پشت سر، یعنی آینده، یعنی خواهد آمد. یک معنی ماورا هم اینجا، چون اینها روشون وجهشون به طرف دنیاست، برزخ در پشت سرشون قرار میگیره، یکی از معانیش هم اینه. خب در این کریمه بعد جمع قیامته بعد از برزخ هست، چون میگه و من ورائه برزخون، سلام علیکم، از پشت سر ما برزخیست الی یوم یبعثون، تا به قیامت برسن. بعد از برزخ هست و عذاب قبر در برزخ هست. این عذاب قبری که گفته میشه، فشار قبر، منظور فشار در برزخه، نه این حفره ترابی چاله خاکی که انسانو بدن انسانو در اون میذاره. چه قبر حقیقی انسان بیرون از اون نیست، خب یه قبر مجازی داریم، یه قبر حقیقی. خلاصه بحث، قبر مجازی همین حفره‌ایه که بدن انسانو در اون میذاره، این قبر انسان نیست. چون انسان، ما میدونیم انسانیت انسان به چیه؟ به نفسه، به نفس ما، اون نفس، اون خود یک موجود مجرد در مکان نیست اصلا. پس این قبر، قبر انسان نیست، قبر یک لاشهیه که قبلا بدنی بوده برای انسان. مثل این میمونه، مثال، تنظیر، تشبیه. یه سوارکاری اسبش بمیره، اسبش اونجا جایی چال کنه، بعد دارن بالا قبره، بالا اونجا اون چالهی که اون اسب خاک کردن، بگه این اسب، این قبر اون سوارکار، این قبر اون سوارکار نیست، این چالهیه که اسب سوارکار اونجا دفن کرده. شما لذا سقراط قبل از رحلتش، شاگردانش، حالا سقراط یا افلاطون، شاگردانش گفتن آقا شما رو کجا دفن کنید؟ گفت اگر مرا یافتید هر کجا خواستید دفن کنید. اگر مرا یافتید تو من میرم دیگه، دیگه دسترسی به من ندارید. شما یک جماد، این بدن وقتی مرد میشه جماد، گیاه هم نیست اصلا، یک جماد، یک جمادی که قبلا بدن من بوده، این حالا از جا انداختید انداختید، از اون روح منه که در برزخ خودش قرار میگیره. لذا عذاب قبر که گفته میشه عذاب برزخه، نه عذابی که تو این حفره ترابی باشه. چه قبر حقیقی انسان بیرون از او نیست. و وزان قبر حقیقی، وزان مراتب انسان هست، همون جوری که انسان مراتب مختلف داره، قبرهای مختلفی هم داره. یک مرتبهش میشه قبری که همین بدن درش قرار میگیره، میگیم قبر فلانی. یک مرتبه دیگه داره مربوط به مراتب مثالی خودش، که حالا اینجا بحث میکنیم در مورد اون، که قبر انسان و آن حفره خارج از او قبر مجازی او، اون چال حفره، اون چاله که انسان میگه قبر مجازن، میگیم قبر فلانی. و نمودی از قبر واقعی او، یک نموداریه، همون جوری که سایه نموداری از شخصه یا بدن نموداری از روحه، این قبر هم نموداری از قبر واقعی اون شخصه. لذا شما دیدید تو کتابا، خوندید این داستانهایی که نقد شده، برای بعضی ها کشف دست داده، که مثلا رفته بالا سر قبر کسی گفته ما رو مهمان کن، بعد یه مرتبه دید دریچه‌ای باز شده، رفته تو زمین دیده باقی است و قطری است و اونجا نشسته این آقا، و خوندی تو این کتاب ها بالاخره خیلی ها بودن که کاشفاتی براشون دست داد. خب از اونجا دیگه قطر و باق و فلان، او قبر این شخصه، قبر مثالی این شخصه، قبر واقعی و حقیقی این شخصه، نه این حفره ترابی، این چاله خاکی که در همین کتاب روایتش میاد که امام صادق فرمود قبر همان برزخ است، قبر همان برزخ است. مراد از فشار قبر و عذاب قبر، فشار در برزخ و عذاب در برزخ، یا همینطور لذاتی که در قبر هست. و نمودی از قبر واقعی اوست. و بعد از خروج از قبر واقعی، یوم بعث است، روز قیامت میشه، موقعی که از اون قبر حقیقی خارج میشه، از القبور و بعثرت، از قبر آب برانگیخته میشن. از کدوم قبر؟ از اون چاله خاکی؟ نه خیر، از اون قبر واقعی بلند میشن، بیرون میان. حالا از اونجا بیرون آمدن به چه معنا میرسیم؟ سلام علیکم. و کلمه شریف یوم را در این مقام خیلی اهمیت هست. یوم، یوم بعد، یوم یعنی روز، روز قیامت، که بارها گفتیم چرا میگیم روز قیامت؟ از اون بعد میگیم شب قدر. شب قدر نمیگیم روز قدر، میگیم شب قدر. از اون بعد میگیم روز قیامت، چون روز باعث بر ظهور اشیاء، انسان در روز اشیاء رو میبینه. الان ما در شب واقعیم، چون خیلی حقایق بر ما پوشیده است. وقتی پرده میره کنار، حقایقی رو میبینیم، اون یک روز از روزهای قیامته. هرچی پرده بیشتر میره کنار، ایام بیشتری برای ما خودش نشون میده، ایام بیشتر. رضا گفتیم یوم که در قرآن آمده، رو یوم التقابون، یوم الحساب، یوم الاخره، یوم القیامه، روز فلان، اینا ایام قیامته، ظهورات قیامته. که پرده که از جلو چشمت بره کنار، یوم الحسره، روز حسرت. انسان یه موقع در سلوک که قرار میگیره، از خواب غفلت که بیدار میشه، حسرت جانشو میگیره. ای وای، عمرم از دستم رفت، عمرم داره از دستم میره، سرمایه‌ام از دستم رفت، هیچ کار نکردم. این همون یوم الحسرت قیامته که الان براش ظهور کرده، الان در اون یوم الحسرت واقع شده. همینجور یوم التقابون، یوم الفلان، یوم الحساب، تمام اون ایامی که هست بروز و ظهور حقایقه. حالا یوم بعد، روز برانگیخته شدن که از خروج از قبره، که باید بحث کنیم ببینیم یعنی چی. و کلمه شریف یوم را در این مقام خیلی اهمیت است. چه یوم ظهور است و یوم بعث به ارتقا و اعتلاء وجودی انسان و خروج او از حیات مکتسبه، مکتسبه ای که قبر اوست می باشد و تدبر. خب اینجا خیلی حرف گفته شد. می فرماد که روز یعنی بروز و ظهور حقایق. خب یوم بعد، روز خروج به چیه؟ به ارتقا پیدا کردن. چون وقتی ارتقا پیدا میکنی روز میشه برات، پرده ها کنار میره، هر مرتبه ای که بالا میری یک روزی برات منکشف میشه. خب حالا وقتی ارتقا و اعتلاء وجودی پیدا کرد انسان و خارج شد از قبر، قبر چیه؟ حیات مکتسبه، حیات مکتسبهی که او رو احاطه کردن قبر او. حالا یه مقداریم باید باز بشه که حیات مکتسبه یعنی چی. ما در همین کتاب و در همین جلسات این عنوان کردیم که از قبر و فعل انسان ملکاتی برای انسان پدیدار میشه. درسته؟ وقتی طرف خطاطی میکنه خطاط میشه، ملکه خطاطی درش به وجود میاد. هر فن و هر حرفه‌ای به خاطر تکرار و اصرار در اون کاره. حالا از مجموعه حرکات و سکنات و اقوال انسان، هیئت‌ها و شکل‌ها و حقایقی در جانش به وجود میاد، صورتهایی در جانش به وجود میاد. مثلا ملکه سخاوت درش هست، ملکه شجاعت درش هست، علومی رو اکتساب کرده. اینها یه هیئت‌هایی هستن که در جان این به وجود آمدن. یا از اون طرف حیات رذیله، بدخلقه، بد دهانه، سوء زن داره، حب نفس داره، اینا یک حیاتی هم که این رو مثل ابرهای احاطه کردی هم جان این رو. لذا اون کسی که حسوده نمیتونه از دیگران خوشش بیاد، وقتی چیزی به دیگران میرسه خوشحال بشه، نمیتونه خارج بشه از این هیئت. اون کسی که بخل داره نمیتونه به دیگران بخشش کنه، نمیتونه خارج بشه. این احاطه کرده، این ملکه، این ملکه این رو احاطه کرده دیگه. خب پس این ملکات میشن قبر انسان. انسان در اینها مقبول شده، گرفتار در این هیئت ها، در این ملکاته، نمیتونه از اینا خارج بشه، نمیتونه بیرون بیاد، نمیتونه حقایق رو ببینه، به خاطر این حیات و ملکاتی که اکتساب کرده. خوب دقت میفرمایید، این ملکات و این صفات و این حیات میشن قبر حقیقی انسان و با اینا محشور میشه و با اینا محشوره. حالا صفت رذیله داره، به صورت یه حیوان در میاد آزارش میده در قبر، در برزخ. نمیدونم مثلا صفت حسنه درش هست، به صورتهای زیبا در میاد لذت میبره، از خودش داره لذت میبره، از حیاتی که او رو. ولی قیامت یک حقیقتی فوق این حرفه. حالا قیامت، قیام حقیقت انسانی، یا بگیم قیام حقیقت، قیام خود حقیقت. شما آیات قیامت رو که میخونید ببینید که اونجا خداست که جلوه گره. الملک یومئذ لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا يغني مولا عن مولا شيئا والامر يومئذ لله. واذا الجبال صيكوها متلاشي میشه، دریاها آتش، همه چیز اون هویت خودشو از دست میده، غیر از حق تعالی چیزی باقی نمیمونه. یعنی ثروت اشیا شکسته میشه، اشیا دیگه اونجوری که قبلا بودن نیستن. چرا؟ الان هم نیستن ها، منتها الان ما در یک سیستمی قرار داریم که فکر میکنیم نور مال خورشیده. وقتی حقیقت طلوع میکنه میبینیم خورشید خودش خاموشه، نور از آن حقه. کوه رو میبینیم چقدر صلابت داره، قیامت که قیام میکنیم میبینیم صلابتی نداره، کوه مثل پشم زده. این کمال مال حقه. لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچ کسی نمیتونه دیگری رو بی‌نیاز کنه، الان هم همین جوره. ولی اون موقع اینو میبینی، اون موقع توحید خودش رو نشون میده که اصلا گفتیم قیامت یعنی ظهور توحید. قیامت یعنی ظهور توحید. چرا اذیتش میکنه؟ اون تا به علت تعلق به بدن، تعلق به بدن که داره، یه مقدار از اون عذاب کاسته میشه. شما دیدید که میگن الحسود لا یسود، حسود هیچ وقت آرامش نداره، دائم خودخوری میکنه، دائم خودشو زجر میده. منتها به علت اشتغال به این نشأه، نیازهایی که داره، خوب نمیتونه متوجه ذات خودش بشه. حتی شما که علومی رو کسب میکنید از علوم خود جای لذت نبری، از کمالات که کسب کردی. چرا؟ به علت اشتغال به این نشأه. وقتی که این نشأه طبیعت کنار میره، این توجه به بدن و این قواشی ظلمات طبیعت کنار میره، اون وقت از اون کمال خودت بهره‌مند میشی، لذت میبری. کوکون ها بله. اون موقع هم باز یا توجه نداری. حالا اون موقع خوابم عرض میکنیم که چون خواباتون یادتون نمیمونه که عبرو درسته؟ که بحث حالا در مورد خواب که بعضی گفتن انسان وقتی میخوابه همه چی رو میبینه، بودا وقتی بیدار میشه هیچ کدوم یادش نیست. شما الان مثلا از خونه تا اینجا آمدی چند نفر رو دیدی؟ هیچ کدوم یادت نیست، مگر یه رفیق رو دیده باشی تو راه که بشناسیشو بگی من فلانی رو دیدم. تو بیداری هم همینجوره دیگه، تو خوابم میگن همه امور رو میبینه، چون توجه نداری هیچ کدوم در حافظش نمیمونه. بلندتر بفرمایید حقایق رو، حقایقی که حالا تا اون اندازه‌ای که تونسته نزدیک بشه، حتی یک نظریه است. علی حاله وقتی که اشتغالات طبیعی کنار بره، شما وقتی علومی رو کسب میکنید، اگر بری توی خلوت کوهستانی که هیچ کس نیست مشغول بشی به اون علومی که کسب کرده ای، لذت علوم رو اون موقع میفهمی، لذت علومت که کسب کردی، لذت اون کمالات رو تا اندازه اونجا متوجه میشی که هرچی اشتغال بیشتر باشه توجه از حقیقت نفس کمتر میشه. حالا اونجا چون انقطاع کاملا صورت میگیره اینا بروز میکنن، در این حیات خودش مقبوره، در این هیئت هایی که کسب کرده مقبور شده، تو همین دنیا هم مقبوره ها. لذا آیه قرآن میفرماد و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی بشنوانی به کسانی که مقبورن در قبرن. این شخص در قبر، در قبر هیئت ها و ملکاتی که کسب کرده، هزار اینو توصیه کنی خاصیتی انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چه اینا رو بترسونی چه نترسونی ایمان نمیارن. بلندتر بگی صداتون تا اینجا نمیاد. خب حالا تا اون اندازه فضائلش، تا اندازه وسعتی که داره، که بله روایاتی داریم که اهل مثلا بهش محیط میشن به اهل جهنم، میبینن اونها رو، عذاب اونها رو میبینن، چون حجابها تا اندازهی برطرف میشه، حجابها تا اندازهی برطرف میشه. حسنه بله نه خیلی اونجا ملکات دیگه، ملکات سیئه است که حجاب میشه، ملکات حسنه دیگه حجاب نمیشه. چرا؟ چون اونها منافی فطرتن، ملکات سیئه، ولی ملکات حسنه منافی فطرت انسان نیستن که بخوان حجاب انسان بشه. علی حاله از این قبر حقیقی انسان اون ملکاتی که انسان در دنیا کسب کرده و در اون ملکات هست تا این که چی بشه؟ تا اینکه چی بشه؟ آرام آرام در اون برزخ به وسیله عذابهایی که به او عارض میشه از اون ملکات بیرون میاد و ارتقا پیدا میکنه، از اون ملکات بیرون میاد و ارتقا پیدا میکنه به عوالم بالاتر، به مراتب بالاتر تا قیامتش قیام کنه. لذا در برزخ یه موقع انسان ناقصه، طرف ناقصه، اون اونجا درس میدن، میگن بشین قرآن یاد بگیر، روایت داریم ها، تعلیم قرآن میذارن، کلاس میذارن براشون. همین کلاسی که اینجا میرید یک تکاملی از برزخ شما پیش میرید. اون چی که اونجا باید بگذرونه، چون برزخ ادامه زندگی دنیا. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد برزخ ادامه زندگی دنیا، ادامه تکامل دنیا. کسی که اینجا تکامل پیدا نمیکنه اونجا باید متکامل بشه. هر چی اینجا خودتو به کمال برسونی در برزخ راحت تری. یه موقع طرف موقع هست یه بچه به دنیا آمده 6 انگشت داره، زائده داره، اینو باید بوری، باید درد بکشه، عذاب باید بکشه. لذا حالا بحث قیامتی که نگفتیم، ما داریم برزخ رو بحث میکنیم. حالا قیامتی برسیم اینیم قیامت چیه، اون وقت ببینیم که برزخ به چه صورته و قیامت به چه صورته. فعلا بحثمون رو برزخه، به حیاتی که کسب کرده، کارهایی که کسب کرده. خب پس چی شد؟ پس بعث برانگیختن عبارت شد از ارتقاء از حیات مکتسبه، بیرون آمدن از ملکات، بیرون آمدن از خود و رسیدن به توحید. او برانگیختن میشه، انسان از خواب برانگیخته میشه، با حقیقت روبرو میشه. تا اون موقع الناسو نیام، مردم خواب است، ازاماتو انتبهو، و همچنین اموات هم خواب است. موضعی که برانگیخته میشن بیدار میشن، مراتب خواب و بیداریه. خب بله، وقت عرض کردیم مراتب خواب و بیداری، یک نسبت به اینجا بیداریه، نسبت به قیامت خوابه.
چه با سرده مطلی باید هم دسته ای کنیم؟
بله مرتبه قیامت نیاز برزخ نداره. برزخ هم زمانمند نیست مثل اینجا که یک سال و دو زمان مال ماده، اینجا زمانی نیست به این معنا. بله بله بله، عرض کردیم زمانی که اینجا هست اونجا نیست، یک رشقه ای از زمان، میگم به این نحو نیست، چون بالاخره تکامل دم به دم و آن و آن یکی پس از دیگریه، ولی زمانش مثل خواب. شما این موقع خواب میبینی یک سال در یک جا زندگی کردی، بیدار میشی میبینی 5 دقیقه گذشته. زمان به این نحوی که اینجا هست نیست، ولی یک حقیقت ممتدی بالاخره هست. عالم عقل که اصلا دیگه مجرد صرفه، اون صحبت ها نیست. خب پس قفل شد، برانگیختن شد، ارتقاء از حیات مکتسبه، از اون هیئت هایی که طرف کسب کرده، که حالا لذت میبره یا علم یا تعلیم تکامله، تا اینکه از اون مرتبه خارج بشه. حالا اینجا باز در همین قسمت بعدی در این زمینه توضیح میدیم. مرحوم آخوند در فصل 4 باب 11 جلد 4 اسفار از قبر و بعد بحث فرمودند، علاوه آنی که فصل 8 را باز اختصاص به بعث داده است و حق سخن را ادا کرده است، در موضع اول فرمود خب در مورد قبر این کتب فلسفی رو اگه شما داشته باشید مثل اسرار الحکم که به فارسی هم هست از حاجی سبزواری اگه داشته باشن آقایون، اونجا هم در همین مراتب مثل آغاز و انجام بحثایی دارن، یا در کتب کلامی هم که ارسال مثل برانگیخته شدن از قبرها، تطایر کتب، کرام الکاتبین و صراط و حشر و مباحثی که اینجا میخونیم اونجا هم هست، میتونید به اون کتب هم رجوع کنید، هر فصلی رو که میخونیم به اون قسمت اون کتاب رجوع کنید، مطالعه کنید تا اینکه بهتر گیرتون بیاد مطالعه. اگرچه حرف اینجا تموم میشه، یعنی اصل حرف زده میشه، ولی برای بهتر گرفتن برای تحقیقتون میتونید این کتب هم مراجعه بفرمایید. چی میفرماد جناب ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه؟ میفرماد، من ترجمهشو میگم یا کنار کتابتون یا تو دفتر خواستید یادداشت کنید. میفرماد قبر حقیقی همین حیات هست و عذاب قبر و ثواب آن آنچه گفتیم، که همین یعنی عذاب و ثواب همین، لذت یا علم همین، ملکات و بعث و برانگیختن عبارت است از خروج نفس از غبار این حیات، همچنانی که جنین خارج می شود از قرار مکین، از رحم مادر، همون جوری که جنین از رحم مادر خارج میشه، این شخص هم از اون حیات بیرون میاد. و فرق بین حالت قبر و حالت بعث برانگیختن مانند فرق بین دو حالت انسان در رحم و خروج از آن است. قبر و قیامت مثل رحم و دنیا میمونه، چرا که حالت قبر انموزج، انموزج همون انمونه یا نمونه، انموزج که تو عربی میگیم انمونه، یعنی معرب انمونه، که انمونه به معنی نمونه، چرا که حالت قبر انموزج و نمونه است از احوال قیامت. انسان چون قریب العهد است به دنیا، انسانی که از دنیا رفته چون قریب العهد به دنیا است، قریب العهد یعنی تازه از دنیا رفته، نفسش با این دنیا خو کرده، خب چون قریب العهد به دنیا است، قوت انکشاف آخرت رو در آن وجه کمالی خودش دارا نیست، یعنی نمیتونه اون قوتی که قیامت رو درک کنه رو نداره. خاطر خروج از دنیا همچنان که برای جنین قوت احساس محسوسات مستحکم نیست، جنین نمیتونه محسوسات ببینه و بشنوه و فلان کنه، یعنی به این عبارت بگیم نطفه، نطفه انسان اگه یه مرتبه بخواد بیاد تو این دنیا چی میشه؟ فاسد میشه، تباه میشه. ولی وقتی در برزخ رحم قرار گرفت پروریده شد، مستعد میشه که بیاد در این نشأه. انسان وقتی میمیره در اون رحم برزخ قرار میگیره، مستعد ورود به قیامت میشه. جانم بله، مستعد ورود به جهنمش میشه. بله، پس هنگامی که حال نفس به این منوال است، از ضعف ادراکش مثل ادراک انسان خوابیده است. پس موقعی که حال انسان بدین منوال است، از ضعف و ادراکش مثل ادراک انسان خوابیده است، گفته می شود که او در عالم قبر و برزخ است. گفته می شود که او در عالم قبر و برزخ است. و هنگامی که قوت می گیرد احساس او، قامت قیامتها، قیامتش برپا می شود. راقم را در این مقام تعلیقه ایست بر اسفار. خب آجان در این قسمت اسفار تعلیقه ای دارن، تعلیقه میدونید به کتب تعلیق میزنن یا شرح میکنن یا تحریر میکنن، کنا با هم فرق داره. تعلیق اونی که بعضی قسمت های کتاب رو که سنگینه یا احتیاجی به توضیح داره، شاره میاد اون کنارش مطالبی رو یادداشت میکنه در توضیح اون عبارت، اینش میگن تعلیق. حالا بر این قسمت اسفار تعلیقه ای دارن. میفرماد که چی؟ قوله او قدس سره القبر الحقیقی. عربی من تعلیقش، باید فارسیشو بنویسید. عبارت ملا صدرا که فرمود قبر حقیقی، منظور از قبر حقیقی در قبال قبر مجازی است که آن حفره خاکی است. و انتصاب آن به انسان با کمترین مناسبتی است و اضافه اعتباری است. چرا؟ چرا این گونه است؟ بله؟ قبری که الان دمی برای عبارت توضیح دادیم، اون حفره ترابی انتصابش به انسان با کمترین مناسبتیه و اضافه اعتباریه. چرا؟ مربوط به روح انسان نیست، مربوط به بدنیه که یه مدت این روح این بدن رو استعمال میکرده. و انسان من حیثه و انسان در آن حفره مقبور نیست. دفن نشده تو اون چالکه انسان. اما قبر حقیقی، اما قبر حقیقی انسان خارج از انسان نیست، بلکه به وزان انسان است که مراتب عدیده ای دارد. پس خوب در این حدیث که از قرر احادیث است، در این مطلب بلند تأمل کن خوب نظر کن که جناب کلینی روایت کرده است در کافی از عمر ابن یزید که از اصحاب امام صادقه که گفتم به امام صادق علیه السلام که من شنیدم که شما میگویید تمام شیعیان ما در بهشتند هر گونه که باشند. یاد داشت میفرمایید؟ تمام شیعیان ما در بهشتند هر گونه که باشند. امام صادق فرمود صدق تو راست گفتی، همه آنها به خدا در بهشتند. میگوید گفتم فدای تو شدم، بسیاری از ذنوب کبیره بسیاری از شیعان شما گناهان کبیره مرتکب میشن. فرمود در قیامت همه شما در بهشتی به شفاعت پیغمبر اکرم یا وصی او، به شفاعت پیغمبر اکرم یا وصی او. لکن به خدا قسم من از برزخ شما میترسم. قلتو و مل برزخ، گفتم برزخ چیست؟ خوب اینجا دقت کنید ها، گفتم برزخ چیست؟ ها برزخ چیه؟ آقا فرمود قال گفت القبر منذ حین موته الی یوم القیامه. فرمود گفتم برزخ چیست؟ فرمود قبر، از آن موقعی که میمیرد تا قیامه. پس مراد از قبر برزخه، مراد از قبر برزخه، نه این حفره ترابی. همجوری که اینجا امام صادق علیه السلام فرمود فرمود که برزخ همون قبره، از موقعی که میمیره تا قیامتش قیام کنه، تا قیام و قیام. و زغته و فشار قبر را از نحو این حدیث شریف، دیگه ترجمه نیست، خود کتابه، متنه. زغته هم همون فشار قبره. زغته و فشار قبر را از نحو این حدیث شریف که نیز از قرر احادیث است دریافت، و آن را جناب صدوق در مجلس 61 حمالی به اسنادش از عبدالله ابن سنان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده. این در مورد فشار قبر. روایت چیه؟ روایت اینی که میخونیم خدمتون، حالا ترجمه شو میخوایید مینویسید. میگه به رسول اکرم گفته شد که سعد ابن معاذ مرد، پس رسول اکرم و اصحابش برای سعد به پا خواستند. رسول اکرم امر کرد که سعد را غسل دهند و خود بر چی میگن؟ این جای در چی میگن؟ جلو دم در، خود بر دم در ایستاده بود، آستانه در ایستاده بود. هنگامی که قنوت کردند و کفن کردند و او را حمل میکردند، رسول اکرم بدون رضا و عبا دنبال آن حرکت میکرد. گاهی وقت راست تابوت را میگرفت و گاهی وقت چپ تابوت را میگرفت تا آنکه رسیدند به قبر. یواش میگم که شما تون بنویسید. پس رسول اکرم داخل در قبر او شد و آجرها را راست کرد و میگفت که آجری به من بدهید و خاکی به من بدهید و بین آجرها را محکم میکرد. هنگامی که تمام شد در خاکش در قبرش گذاشتن و خاک قبر او را صاف کرد. بعد رسول الله فرمود من میدانم که این پوسیده میشود و از بین میرود. خیلی دقت میکرد درست کردن قبر. فرمود من میدونم که این از بین میره، میپوسه، خراب میشه، ولیکن خدا دوست دارد. این یه قسمت رو داشته باشید، حالا ترجمه که می نویسید، ولیکن خدا دوست دارد هنگامی که بنده عملی می کند آن را محکم به جا آورد، محکم کنه، کار درست انجام بده. یعنی خدا دوست داره موقعی که حتی قبرم که داری می زدی قبر رو درست بسازی. هنگامی که خاک قبر را پهن کرد، مادر سعد گفت بهش بر تو گوارا باد ای سعد. رسول اکرم فرمود مح ساکت ای مادر سعد، چیزی را بر خدا حتم نکن، چیزی را بر خدا واجب نکن، چرا که سعد را اکنون فشاری گرفت. قبر داره فشارش میده الان. پس رسول الله مراجعت کرد و مردم نیز با او مراجعت کردند. گفتن یا رسول الله دیدیم امروز با سعد کاری کردی که با دیگران نکرده بودی، که بدون عبا و بدون ردا و دنبال جنازه رفتی، خود داخل قبر شدی، فلان کردی. رسول اکرم فرمود ملائکه بدون ردا و حذا آمده بودند به تشییع جنازه سعد، من نیز تأسی به ملائکه کردم. یک گفتن که گاهی راست تابوت می گرفتی و گاهی چپ تابوت را می گرفتی. فرمود دست من در دست جبرئیل بود، هر جایی که جبرئیل می گرفت من می گرفتم اونجا را. گفتن که شما امر کردید به غسل سعد و بر جنازه او نماز کردید و خود او را در قبر گذاشتید، آنگاه فرمودید که سعد را فشاری در گرفت. رسول اکرم فرمود بلی، چرا که او با خود اهلش با خانوادهش بد رفتار بود، کم اخلاقش تون بود با خانوادهش. اخلاقش یعنی کسی که ملائکه به تشییع جنازهش بیان که رسول الله اونجور تشییعش کنه، اونجور با اون کیفیت جبرئیل بیاد رسول اکرم تو قبرش بذاره. آقا شفاعت یعنی چی؟ شفاعت پارتی بازی نیست که. رسول الله هم بیاد اگر طرف عمل سوئی مرتکب شده باشه جزاش رو میبینه. این حدیث در کافی نیز روایت شده است و در ذیل آن آمده است در مورد بدخلقی با اهل. در این موضوع شریف در دروس اتحاد اول به معقول به تفصیل بحث کرده ایم و آن را مبرهن نموده ایم. خب این تعلیقه این قسمته، آغاز انجام به اتمام رسید که منظور قبر بود. عرض کردیم این مطالب رو دیگه نقاوه خلاصه بحث عرفا و فلاسفه و حکما و روایات و این کتابی که آقا ببینید تألیف کرده دیگه اساره همه اینها. یعنی ببینید از عرفا میاد، از فلاسفه حرف میارن، روایت میارن، آیات قرآن میارن. این کتاب رو اگر خوب بفهمید بحث معاد رو تا اونجایی که ممکنه فهمیدید، دیگه احتیاجی ندارید در بحث معاد وای درس کسی بشینید. اگر خوب بفهمید تو جهانت بشینه مطالب رو مباحثه کنید، بنویسید، بخونید و قدر بدونید مباحثی که گفته میشه. اسفار کتابیه که طرف 20 سال تو حوزه درس باید بخونه تا حالا برسه به اسفار، مثلا اسفار بخونه. و الان میبینید این مباحث اسفار به این شیرینی خلاصه شدهش داره در اختیار شما قرار میگیره. منظورمون این که قدر بدونید و این مباحث رو سرسری نگیرید. کتاب اگر خوندی دوباره از ابتدا شروع کن به خوندن تا اینجا که هستی. هر جا اشکال برخورد کردی نفهمیدی دوباره بیا بپرس. نگذار این کتاب همینجوری بعد از اتمامش اگه سوال کنن از توش نفهمی، جوری باشه بعد از خوندن این کتاب بتونی کتاب رو درس بدی. باید جایی باشه که این کتاب هر جاشو باز کردن بتونی توضیح بدی. انشاءالله. خب السلام علیکم و رحمت الله.